شکوه هدایت، تحلیلی بر نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا علیهم السلام، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام فی تفسیر یوم ندعو کل اناس به امامهم هم امامان، امام هدن دعا الى هدا و امام الزلالت دعا الى زلاله، فهدا من اجابه الى الجنه و من اجابه الى النار. با توجه به فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام که زعامت و امامت و رهبری جوامع بشری در طول تاریخ انسانی به یکی از این دو گونه خواهد بود، یا امامت حق یا امامت باطل، و فردای قیامت که روز تجلی نحوه حرکت دنیوی ماست و اون حقیقت وجودی ما در اون نشأه جلوه‌گر می شود، چون نحوه امامت و چگونگی تبعیت از امام حقیقت وجودی ما را رقم می زند، و لذا آیه شریفه می فرماید یوم ندعو کل اناسن به امامهم. اگر امام امام حق بود، تجلی رهبری حقیقت در وجود انسان جلوه‌گر می شود، و اگر امامت امامت باطل بود، چگونگی شخصیت این انسان در نشأه آخرت باطل خواهد بود. اون چرا که انبیا در طول تاریخ بشریت رنج بردن، زحمت کشیدن، شهادتها و تبعیدها و مشکلات بسیار دیگری را به جان خریدن، برای این بود که امامت به حق در جامعه بشری قدرت بگیرد، مردم هم تابع امام به حق شوند تا اهل حق و حقیقت گردند. لذا هدف انبیا پیاده شدن نظام الهی در این عالم تا جامعه سالم رقم بخورد و مردم در این جامعه سالم در اون سیر الهی خودشون به راحتی بتوانند پیش روند. بر این مبنا عنوان نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا رو پی می گرفتیم. انبیا برای تحقق هدفشون کار خودشون رو انجام دادن، زحمت کشیدن، تبلیغ کردن، و آنانی که نقش امامت هم داشتن علاوه بر تبلیغ و راهنمایی، اونها راهبری هم نمودن. اما مردم در مقابل انبیا یکی از این سه دسته بودن: یا کافر شدن به انبیا، یا در مقابل انبیا منافقانه عمل کردن، منافق بودن، و یا مؤمن. و دیدیم در سوره مبارکه عصر و در آیه 14 و 15 سوره حجرات که اگر انسان‌ها در این عالم بخواهند رستگار شوند و از راه انبیا بهره‌مند گردند، باید مؤمن شوند، اون هم ایمانی که به قلب انسان‌ها راه پیدا کند، نه تنها ایمان در حد لفظ و تنها ادعای ایمان. خب اون چه که مانع تحقق هدف انبیا در این عالم شده است تا کنون، یک، افراد چقدر مانع شدن، دوم جوامع چقدر مانع بودن. در افراد به صورت فردی و شخصی کفر درونیشون و نفاق درونیشون باعث شده است که در مقابل انبیا که یک عامل مؤثر بیرونی برای تحول بخشی این فرد است مانع شود و نگذارد. شما اگر یک گلدانی رو در نظر بگیرید، اگر این آب یک عامل مؤثری است برای رشد این گیاه، این آب را به پای گلدان و روی خاک می‌ریزید. ولی اگر یک صفحه پلاستیکی یا یک صفحه شیشه‌ای مانع نفوذ آب به خاک روی سطح گلدان قرار بدید که نگذارد این آب مؤثر رشد دهنده به خاک و ریشه گیاه برسد، گرچه آب از بیرون می آید ولی مانع نمی گذارد که نفوذ کند. انبیا اون آب گوارای رشد دهنده شخصیت درونی انسان‌ها هستند، ولی ما گاهی دریچه قلبمون را، دنیای درونمون را با ایجاد یک موانع و عایق‌هایی نسبت به اون عوامل مؤثر مانع ایجاد می‌کنیم. لذا افراد مانع مربوط به شخص خودشون است که در شب‌های گذشته مجملاً بحث شد. امشب هم تیمنن و تبرکن در این رابطه دو حدیث کوتاه فقط از امام حسین علیه السلام عرض می کنم. یک، در کتاب تحف العقول بخش کلمات قصار امام حسین علیه السلام، جهاد الرجل نفسه عن معاصی الله و هو من اعظم الجهاد. امام حسینی که کربلا را می اندازد، امام حسینی که در مقابل یزید و یزیدیان اونگونه عمل می کند، اعظم جهاد را جهاد افراد با نفسش می داند. این یعنی چی؟ جهاد الرجل نفسه ام معاصی الله، این تلاش و کوششی که یک انسان در رابطه با شخص خودش و نفس خودش در پیش می گیرد که معاصی را دور کند، مرتکب گناه نشود، این افضل و اعظم جهاد است. فرمایش ابی عبدالله آل حسین. حالا در ادامه بحثمون امشب و فردا شب و پس فردا شب انشاءالله که به اصل مطلب داریم نزدیک میشیم، این مشخص میشود. یک، در مرحله فردی اگر ما افراد تک تک دنیای درونمون را به سوی ارزش‌های الهی آماده نکنیم، همون گلدانی هستیم که آب گوارا به پای بوته وجود ما ریخته می شود، ولی این موانع نمی گذارد و کنار می زند. پس یکی از راه‌هایی که نمی گذارد ما مؤمن شویم گناه است، معصیت است، قبح گناه را کم دانستن است. تعبیر دیشب گناه صغیره راست کوچک شمردن است که خود گناه کبیره می شود. یک حدیث دیگر از امام حسین علیه السلام عرض کنم که راه عملی این که دل آماده پذیرش ارزش ها شود و زمینه را مساعد قرار دهد که از گناه اجتناب کنیم، در کتاب بهار جلد 75 صفحه 119، قال الحسین علیه السلام من دلایل علامات القبول، از نشانی ها و از دلالت هایی که علامت است بر این که پذیرفتگی وجود دارد، رفوزگی نیست، رد شدن نیست، مقبولیت رو داره میرسونه. من دلائل علامات القبول الجلوس الى اهل العقول، مجالست، معاشرت، مصاحبت با اندیشمندان و متفکرین و صاحبان عقل و خرد است. چرا؟ چون هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. اگر انسان با هم نشینانی که اهل فکرن، اهل منطقن، اهل علمن، اندیشمندان مسائل رو بررسی میکنن، همین نشست و برخاستهای با اونها انسان را وادار به تفکر و تعقل می نماید. خود تفکر و تعقل به فرموده امام صادق علیه السلام در اصول کافی باب تفکر، التفکر یدعو الی البر و العمل به، تفکر یدعو می خواند، دعوت می کند الی البر، به خوبی ها، به نیکی ها، و العمل به، و عمل نسبت به اون نیکی ها. اگر فکر به سوی آلودگی می رود، مثل روایتی که پریشب خوندم، آفت العقل الهوا، هوا را دخالت دادیم، تو تفکر عوامل دیگری را نقش دادیم. اگر اون عوامل و هوا را با او در بیافتیم، خصیصه عقل و فکر این است که انسان را به سوی خدا سوق بدهد و ارزش‌ها را بپذیرد، چون انسان این قدرت درونیش خدایی است. عقل جلوه‌ای از عظمت خدا در دنیای درون من است و لذا امام حسین علیه السلام می‌فرماید من دلائل علامات القبول الجلوس الى اهل العقول. خب اینا مال افراده، اما از مرحله فردی فعلا بیایم بیرون. ادامه بحثمون تو مرحله اجتماعی، جامعه کافر به انبیا، جامعه منافق به انبیا، خب حرکت اجتماعی مانع تأثیر نظام انبیا در جامعه می شود. من فرد و مثال زدم، یه گلدان آب رو می ریزم، این مانع نمیگذاره من فرد برخوردار بشم. حالا این گلدان رو بگیرید جامعه بشری، کفر اجتماعی، نفاق اجتماعی مانعیست از ریزش باران رشد دهنده نبوت و امامت و حکمت و کتاب در سطح اجتماعی. اینجا چه باید کرد؟ فرمایش امام حسین حالا داره روشن میشه. میگه تو جامعه وقتی امامت مطرح شد، مأموم مطرح میشه. وقتی فرمود امام زلالت، امام هدایت، یعنی امامی که یه عده پشت سرشن، این حق اینایی که پشت سرشن حقن. امامی که باطله، او داره به مسیر جهت خلاف و بطلان پیش میره، یه عده پشت سرشن. خب چه میشود که در این تقابل و تصادم امام باطل قدرت پیدا می کند، امام حق تنها می ماند، و لذا نظام الهی که باید با امامت امام حق در این عالم تحقق بیابد به خوبی محقق نمی شود. آیاتی که در چند شب قبل خوندیم اون رو یک عنایتی بفرمایید. آیه مبارکه 89 سوره انعام که بحثش گذشت، فقط یک کلمش رو من رد شدم، الان میخوام به کار ببرم تا آیه دیگری رو از قرآن در این رابطه با هم پی بگیریم. آیه 89 فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. گفتیم این آیه بعد از بیان شرح حال 18 پیغمبر در سوره انعام، خدا بیان می کند اینا کتاب دارن، اینا حکمت دارن، اینا انبیای الهی هن. اما اینجا رو ف
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا، اگر در مقابل این انبیا کفر می‌ورزن، نمیذارن، حالا یا فرد یا جامعه، و ان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. ما خدا، ما فقط وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین، ما یه مردم دیگه ای رو قرار میدیم، ما یه دسته ای رو میذاریم، ما یه گروهی رو قرار میدیم که اونها کافر نیستن. خب پس چی شد؟ این قسمت آیه رو میام از آیه 146 سوره آل عمران با هم پی بگیریم. در آیه ای که از قبلا بحث کردیم که اگر انبیا کتاب دارن، حکمت دارن، مقام نبوت دارن، اینا میان که مردم رو تو مسیر ایمان بیارن، کافر نشن، منافق نشن، اونا میگن چی بشید؟ میگن کونو ربانیین، ربانی بشید. ربانی رو توضیح دادم، دیگه هم تکرار نمی کنم. چه کسانی ربانی میشن؟ مؤمنینی که به ما کنتم تعلمون الکتاب و تدرسون، که توضیحش گذشت. اما این قوم آخری که کافر نیستن و خدا میفرماید ما اینا رو قرار میدیم، اینا کیانن؟ آیه 146 سوره آل عمران، یه مقداری دقت بفرمایید. و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، ربیون. اونجا ببینید، کافر هیچ، منافق هیچ، این دوتا که مانعن، اینا که نمیذارن راه انبیا تو عالم تحقق بیابه. مؤمن یک درجه ایمان، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر رو نداره. ربانی کی بود؟ اونی که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر رو رعایت کنه، یعلمون الکتاب و یدرسون هم بشه. اما ربیون کیا هستن؟ فرق ربیون با ربانیین چی؟ قرآنه. مگه بی خودی حرفا رو زده؟ باید رو کلماتش مکس کنیم، واسیم. ربانی رو توضیح دادم، خداییه، الهیه، برای خدا داره کار میکنه. ربیون جمع ربه، ربی ربه بر وزن فعل جلست و جلستن، فعلت و فعلا نشستم، جلست و نشستم، جلستن یه شکل خاصی از نشستن، ربه تربیت شده به یه شکل خاص. ربیون از ربانیین بالاترن، یعنی ربانیین در تبعیت از پیغمبر تربیتی شدن که الهی شدن، اما ربی یه شکل خاصی الهیان. این شکل خاص از الهیشون چیه؟ ادامه آیه می فرماید و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. اینا وقتی در راه خدا حرکت میکنن، لما اصابهم فی سبیل الله، اگر مرگ پیش میاد، اگر شهادت پیش میاد، اگر زندان میشه، اگر تبعید میشه، اگر فحش خوردنه، اگر متلک شنیدنه، اگر هرچه و هرچه هست فی سبیل الله، فما و هنو، هیچ سست نمیشن، هیچ سستی نمیکنن، ثابت قدم. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثابت قدم میایستن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، ضعف نشون نمیدن، و ما استکانوا، در مقابل اونهایی که در مقابل خط سبیل الله فی سبیل الله ایستادن، خاری و ذلت هم نشون نمیدن. تا آخرین مرحله حیاتشون ایستادگی قوی، اون وقت خدا این پیروان انبیا را که مؤمنه هستن، از ربانی ها بالاترن، جزء ربیونن، والله یحب الصابرین، خدا اینا رو دوست داره، اینا مصداق بارز صابرین، ثابت قدم های با استقامت در مسیر الهی هن، که مصداق بارز ربیون برای ایمان به پیغمبر اسلام اهل بیتن. و که این من نبیین قاتل معهو، ربیون یه عده تربیت شدگان خاص که بر مبنای یختص و به رحمته من یشا، خدا به اینها یه عنایت خاصی کرده، چون لیاقت نشون دادن، چون فما وحنو هستن، اینا فما استکانو هستن و ما ضعفو هستن، وای میستن. شما در رابطه با اصحاب ابی عبدالله، بنده همیشه در دهه محرم این رو گفتم، تکرار میکنم، هر محققی که در تاریخ اسلام کار کرده و تاریخ عاشورا رو مطالعه کرده، من خواهش میکنم یک مدرک حتی از دشمن به من نشون بده که یکی از اهل بیت، چه اونهایی که در کربلا شهید شدند، چه اونهایی که ظاهراً به عنوان اسیر به اسارت رفتند و برگشتند مدینه، از بچه تا بزرگ، کوچکترین ضعف، کوچکترین جنبه ذلت و حقارت نشون داده باشن، همه در اوج عظمت. حتی اگه شب 11 محرمه، شب است و به رخسار مهرنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، بتابد همین نور کمرنگ ماه، برش سود و افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید ترا در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک، ملائک دهند از سما این نبید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، براز و نیاز و بسوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، بلی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست، فمستکانو، کوچکترین ذلت، کوچکترین حقارت. و لذا وقتی تو مجلس ابن زیاد هم قرار میگیره، ما سن الله بک والله ما رأیت الا جمیلا، ما جز زیبایی ندیدیم، ما کارمون رو انجام دادیم. بله، گله کردن از حماقت مردم، ناله زدن از جهالت مردم، ولی در مسیر الهی کوچکترین شکوهی نداشتن، الهی رزن به رضایی کهشون عالم رو پر کرده بود. پس با انبیا، خوب دقت بفرمایید، حالا میخوام نزدیک بشم، از حالا به بعد عاشورا چه کرده که مردم ربیون رو بشناسن، ربانی بشن، یعنی در مقابل انبیا کافر نباشن، در مقابل انبیا منافق نباشن، در مقابل انبیا مؤمن بشن، اما مؤمنی که ربانی یا ربی. اگر سلمان فارسی منا اهل البیت شد، یه جلوه ای از ربیون سلمان فارسی. حالا اگر ما مثل سلمان نشدیم، مثل ربانیین بشیم. حالا این مهمترین عامل که مردم را نسبت به انبیا مؤمن بار آورد و نگذارد کافر و منافق شوند، امام است. به همین جهت قرآن کریم فرمود یوم ندعو کل اناسن به امام هم، با این که این اناس نبی هم دارن، این اناس کتاب هم دارن، اما نقشی که امام دارد، من با یک مثال عرض می کنم مسئله مقداری واضح بشه، بعد ببینیم اون خط امامت باطل برای اینکه نبوت و کتاب و حکمت را لوس کند از طریق لوس کردن امامت شکرد، و این خط ربیون که یک نمونه شاخصش امام حسین علیه السلام است برای خونسا کردن اون خط چه کرد. با این مثال وارد میشم، عنایت بکنید. بنده فرض کنید یه دانشگاهی رو تأسیس کردم، یک زمان یک سایتی را میندازم، تو سایتم اعلام میکنم دانشگاه من اینه، تعداد اساتیدی که من در اختیار دارم ایناست، رشته هایی که من میتونم فارغ التحصیل دانشگاهی بدم این رشته هاست، نظام دانشگاهی من اینه، افرادی که میتونن تو این دانشگاه بیان ضوابطشون اینه، و و و، یعنی ابلاغ هدف آموزشی این دانشگاه. این میشه نقش ابلاغ، یعنی راهنمایی. دارم به مردم راهنمایی میکنم، دانشگاهی من اینه، کلاساش اینه، استادا اینن، کتابا اینه، جزوه های درسی اینه. این میشه ابلاغ، این میشه راهنمایی اون چرا که من به عنوان یک مدعی که میتونم دانشگاه داشته باشم و یه عده در این دانشگاه تحصیل کنن، این در این حده. اما حقیقت دانشگاه این ابلاغ و راهنمایی است یا اجرا و راهبری؟ اجرا چیه؟ دانشجو که اومد بگم این کلاس، استاد برو سر کلاس درس شروع کن، یه سال و دو سال و سه سال و چهار سال و هشت سال و ده سال و درس و بحث و سوال و امتحان و تکلیف و جزوه و قربار شدن و مشروط ها رو بیرون بریز و قبول شده ها رو بیار، آخری بگیم این چند تا موفق شدن اومدن بیرون. ابلاغ در مقابل اجرا چقدر مهمه؟ چیزی نیست. نبوت ابلاغ نظام الهی است، امامت اجرای نظام الهی است. اگر اجرای نظام الهی به شکل صحیحش در این عالم اعمال نشود، همون ابلاغ هم لوس می شود. اون شکل ابلاغ رو هم میتونن آلوده بکنن، و لذا قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم. یکی از بزرگان یثرب ولایت که می داشت جمعی به زیر حمایت، به هنگام نزع روان وقت مردن، همی خواست او از یکا یک رضایت، تمام قبیله رضا گشته از وی، رضایت گرفت او به حد کفایت. به ناگاه یاد آمدش اشتری را که مرکوب وی بوده است از بدایت، بفرمود حاضر نمودند اشتر، کشیدش به سر دست لطف و عنایت. بدو گفت که ای اشتر سال خورده، نمودی به من سالها پس حمایت، رضا باش از من در این وقت آخر، تو بگذر ز تقصیر من با رضایت. زبان شتر باز شد بهر پاسخ، ز لطف خدا گفت این نغز آیت. رضا باشم از هر چه کردی تو با من، که بودی مرا سالها صاحبی با درایت. ولی نیستم راضی از یک گناهت، که بود اون گناه تو بر من جنایت. تو می بستی افسار من بر دم خر، که ره را نماید به من خر هدایت. شتر می رود زیر هر بار سنگین، ولی سخت باشد بر او این جنایت، که افسار او را کشاند الاغی، رود زیر بار خر بیلیاقت. مسئله زعامت، امامت اونقدر مهم است که اگر هر پیغمبری بعد از پیغمبر اولوالعزم، عنایت بکنید، فرصت ندارم از تو قرآن اینا رو در بیارم، به لطف الهی همش تو قرآن قابل استخراج و استنباط و ارائه است. پیغمبران اولوالعزم نبوت داشتن، امامت هم داشتن. ارزش اولوالعزمیشون به امامتشونه نه به نبوتشون. ارزش اولوالعزمی انبیای اولوالعزم به امامتشونه نه به نبوتشون، گرچه نبوت عالیست. و تمام انبیایی که بین این پیغمبر اولوالعزم تا اون پیغمبر اولوالعزم رسالت داشتن دین پیغمبر قبلی رو تبلیغ کنن، اونام دو دستن، یا فقط پیغمبری هن که تبلیغ میکنن به اندازه ارزش یک پیغمبر تبلیغی ارزش دارن، یا پیغمبری هن که مقام امامت دارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینا در پله بالاتر قرار میگیرن. اگر یعقوب نبی علیه السلام است، یک پیغمبر تبلیغی است، اما یوسف فرزند اوست، از اون امامت و ولایت مقامی دارد، پدر باید تابع فرزند باشد بر مبنای رسالت الهی. چرا؟ چون جلوه ای از اون امامت و ولایت به این پیغمبر داده شده، ولو پسر اون پیغمبر است. احترام پدری جای خودش، ولی مسئله زعامت امامتی و ولایت الهیش یه بحث دیگریه. پس اونی که در اینجا خیلی مهمه، نقش امامت انبیاست که حقیقت نبوت را در عالم مشخص می کند. حالا منافقین، کفار به معنای کفر در مقابل نبوت، کفر در مقابل امامت، اینجا کافر در مقابل امامته، کافر در مقابل نبوت نیست، که به نفاق می خوره. من چند نموره رو سریع براتون میگم. یک، کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، محمد غزالی، چاپ بیروت، دارالمعرفه، صفحه 234. خوب دقت بفرمایید. مسئله امامت مهم نیست و از مسائل عقلی هم نیست، بلکه مسئله فقهی است. ولی چون رسم بر این است که مباحث اعتقادی را با بحث امامت ختم کنند، ما هم تصمیم گرفتیم این بحث را ترک کنیم. در کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، کی؟ غزالی. مگه شوخیه؟ رئیس نظامیه بغداده؟ چی شده این تفکر؟ این که قرآنه، که من در اندازه فرصتم چند تا آیش رو بحث کردم، لااقل 500 آیه رو از قرآن در بیاریم. یکیش آیه 124 سوره مبارکه بقره که اشاره کردم، یک پیغمبر اولوالعزم عظیم با چنان مقام، ابراهیم خلیل الرحمانی، خدا میفرماید تو باید امتحان بدی تا امام بشی، گرچه پیغمبری. و از ابتلا ابراهیم رب او به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پس چطور شما صریح خلاف قرآن میگید مسئله امامت مهم نیست و از مسائل عقلی هم نیست، بلکه مسئله فقهی است؟ ولی چون رسم بر این است که مباحث اعتقادی را با بحث امامت ختم کنن، ما هم تصمیم گرفتیم حالا بالاخره ما هم یه چهار کلمه راجع به امامت بنویسیم. این که چیزی نیست، بندازیدش کنار. چرا؟ چون اگر بگیم امامت مهمه که یزید نمیتونه امام بشه، که اگه بگیم امامت مهمه که متوکل که نمیتونه ادعای امامت بکنه. خدای رحمت کند بزرگان دین را که چقدر دقیق، اگه شعرم میگفتن چقدر دقیق میگفتن. صاحب ابن عباد با اون سابقه تاریخی مفصل که میدانید، با اون دبدبه و کبکبه و شرایط خاصی که داشت شعرم میسرود. اما ببینید وقتی میخواد شعر بگه چجوری داره این موضوع رو مطرح میکنه. یا امیر المؤمنین المرتضا، ان قلبی عندکم قد وقفا، کل ما جددت مدحی فیکم قال ذو النسب نسیت السلفا، من که مولای علی زاهد طلق دنیا سلاسن و وفا، من دو ایل تیر ان یعکله و لنا فی بعض هازا مکتفا، من وسی المصطفى اندکم و وسی المصطفى من یستفا. عجب زیبا. فقط این یه بیت آخر رو ترجمه میکنم، وقت ندارم. من وصی المصطفى عندکم، وصی مصطفى در نظر شما کیست؟ یعنی اونی که بعد پیغمبر باید بیاد مقام وصایت الهی داشته باشه که جامعه را زعامت کند و رهبری کند. من وصی المصطفى عندکم کیه؟ و وصی المصطفى من یستفا، وصی مصطفی کسیش که او هم باید استفا شده باشه، همون گونه که پیغمبر مصطفی الهی است، پس وصی او هم باید مصطفی الهی باشه. وقت شما میگه امامت مهم نیست؟ دو، عامدی در کتاب غایة المرام فی علم الکلام، بیروت، چاپ بیروت، صفحه 362، این کتاب کلامی معروفی است که حتی در دانشگاه الازهر در رشته کلام تدریس می شود. کتاب ساده نیست. بدان بحث در امامت نه از اصل دینداری است و نه از امور ضروری. بدان بحث امامت نه از اصل دینداری است و نه از امور ضروری که انسان نتواند خود را از آن کنار بکشد. مهم نی، اصلا امامت بذار کنار، راجب امامت فکر نکن، بلکه قسم به جانم کنارگیری از اون بهتر از درگیر شدن در آن است. ای وای، بلکه به جان، قسم به جانم کنارگیری از اون بهتر از درگیر شدن در آن است. ولی چون رسم بر این شده است که در آخر کتاب‌های کلامی بحث امامت را طرح می‌کنند، ما هم برای اینکه با این رسم مخالفت نکرده باشیم این مسئله را طرح می‌کنیم. سه، میرشریف جرجانی کتاب معروف شرح المواقف، دوستانی که رشته هاشون این حرفاست میدونن این کتابا چه کتابیه، جلد 8 صفحه 344، یک کتاب پایه‌ای اعتقادی درسی قابل توجه دنیای غیر شیعه، برخلاف شیعه که امامت را مسئله اعتقادی میداند، ما امامت را نه مسئله اعتقادی و نه از اصول دینداری میدانیم، بلکه این مسئله مربوط به کارهای مکلفان است. ولی چون رسم بر این است که متکلمان در آخر کتابهای کلامی خود آن را طرح می کنند، ما هم آن را طرح می کنیم. امامت پس مهم نیست. خب اون چه که بناست دین خدا را در این عالم تحقق ببخشد امامته. اگر امامت مهم نیست، پس حقیقت دین باید کنار بره، کما این که رفته به اون صورتی که میخواد یزید امامت کنه. نتیجه این حرف ها به کجا میکشاند موضوع امامت را؟ بیایم تا به این درجه جامعه را ساقط کنیم که یک نمونش رو امشب میخونم تا اصل بحث رو بگذاریم انشاءالله در این دو شب بعدی دقیق‌تر، که حالا امام حسین در مقابل این تفکر میخواد چه کار کنه و عاشورا داره چه کار میکنه. همه انبیا زحمت کشیدن تا به پیغمبر اسلام رسید، پیغمبر اسلام زحمت کشید تا امامت بعد از پیغمبر. مثالی که زدم، از آدم تا خاتم جنبه ابلاغیشون مثل اینه که شما اعلام میکنید دانشگاه ما اینه، اما جنبه اجراییشونه که داره تو این دانشگاه چجوری درس میده. به مثال من دقت کنید، اگر من میگم دانشگاه من این است ولی شاگرد میاد تو این دانشگاه میشینه، استاد با سواد رو بیرون میکنم، استاد بی سواد رو میذارم سر کلاس، فارغ التحصیلان چگونه بار میان؟ امامت جامعه یعنی آنانی که به انبیا ایمان میآورند، در کلاس انبیا میآیند، با نحوه امامت امامان فارغ التحصیل بشن. اگر امامت یزیدی باشد، فارغ التحصیلان یزیدی هم. اگر امامت جامعه معاویه ای باشد، فارغ التحصیلان ابو سفیانی هم. باید امامت جامعه به دست اولیای الهی چون علی و آل علی قرار بگیرد تا مردم علوی بارایند، وگرنه در مقام اثبات میاد میگه امامت بی ارزش است. در مقام اعتقاد چگونه بیان میکند؟ باقلانی کتاب التمهید صفحه 186 اینم یکی از اون کتابای عجیب و غریب کلامی و اعتقادیه. خوب دقت بفرمایید تا ببینید عاشورا چه کرده. لا ینخلع الامام به فسقهی و ظلمهی به قصب الاموال و ضرب الابشار و تناول نفوس المحرمه و تضییع الحقوق و تعتید الحدود و لا یجب الخروج علیه. ای وای، اسلام این بود که قرآنش بفرماید امامت از نبوت مهمتر است، ولی به عنوان متفکر دینی که در دانشگاه‌هایی که فارغ التحصیل علوم دینی از اونجا بیرون می آین به بلاد مختلف اسلامی می روند تا اسلام را به مردم معرفی کنند، این کتاب درسیشون باشد لا ینخلع الامام به فسقهی. اگر کسی عنوان امامت به خودش بست فاسق باشه، باشه، نمیتونید منخلعش کنید. و ظلمهی، ظلم میکند، شما حق نداری در مقابلش بیستید. به قصب الاموال و ضرب الابشار، اموال مردم رو به زور میگیره، مردم رو ظالمانه میکشه. و تناول نفوس المحرمه و تضییع الحقوق و تعتید الحدود، مردم رو بیچاره رو میکشه، حد خدا رو تعطیل میکنه، حقوق مردم رو ضایع میکنه. لا یجب الخروج علیه، نمیتونی بر علیه او خروج کنی. چی شد؟ اسلام این بود؟ حالا امام حسین اینجا چی فریاد بزنه؟ بذارید رجز حضرت علی اکبر علیه السلام رو در رابطه با همین حرفی که الان میزنم، اینا از فرمایشات این بزرگان ما در میاریم، بعد آیاتشو، روایاتشو، مطالب تاریخیشو، مطالب عقلیشو. وقتی وجود مقدس علی اکبر سلام الله علیه اومد در مقابل دشمن، خب اینا رجز میخوندن. رجز شعاریست که حاکی از شعورشونه، یعنی دارن فکرشونو، من دارم میجنگم بر اساس چه دارم میجنگم؟ انا علی ابن الحسین ابن علی، خب من علیم، پسر حسین پسر علی. نحنو و بیت الله اولا بالنبی، ما بیت الهی، ماها به پیغمبر اولویت داریم، سزاواریم، ما میدونیم پیغمبر چی گفته، ما میدونیم دین پیغمبر چیه. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، شما میخواید به ما بگید دین چیه؟ ما اهل بیت پیغمبریم. اطعنکم بالرمح حتی ینسنی، نیزه به شما میزنم، در مقابل شما میستم، اون چنان قعر بیون و ما ضعفو و مستکانو و ما وحنو، آیر در نظر، چنان میستم در مقابل شما که نوک نیزه برگرده، من بر نمیگردم. یعنی این نیزه اگه بخواد برگرده چقدر باید کار بکنم؟ من که بر نمیگردم. از ربکم به سیفه احمی عن ابی، چنان با شمشیر به شما حمله میکنم که حمایت از بابام کرده باشم. ولی بلافاصله نشون میده بحث پدر فرزندی اینجا نیست، اون جای خودش، بحث دینه، بحث باوره. وقت ببینید بعدش، ضرب غلام هاشمی عربی، این ضربتی که میزنم ضربت یک جوان هاشمی عربی است که مشهوره. والله لا يحكم فينا ابن الدعي، به خدا قسم این زنازا علا ان الدعي ابن الدنی که امام حسین امروز عاشورا فرمود، این حرامزاده فرزند حرامزاده حق نداره بر ما حکومت کند، او حق نداره حاکم اسلامی باشد. داره می جنگه، میگه درسته دارم از بابام حمایت میکنم، ولی ما دعوای شخصی نداریم، ما بحث دینه، داره دین نبی را بازیچه قرار میدهد و من در مقابل این بازیچه میخوام بیستم. یه تیکه حالا از ابی عبدالله الحسین علیه السلام، هر شب عقب میافتاد، بحث هم هنوز نیمه کار است، ولی به اندازه‌ای که وقت اجازه بده یه فراز رو بخونم، همون فرازی که آخر این خطبه رو چند شب قبل خوندم که امام حسین یه دست سران رو دعوت کرد، با اینها شروع کرد صحبت کردن که بابا اوضاع چه خبره، شما چی میگید، دین چیه، تکلیف چیه، چرا به فکر نیستید. آخرش فرمود فکر نکنید که من برای سلطه و برای قدرت اومدم. این یه قسمت دیگه شو در قبلش. وقد ترون احود الله منقوزه ولا تفزعون. خب ما اینجا خوب دقت کنید، پیغمبر، دین، خدا، یه عده کافر، یه عده منافق، یه عده مؤمن. حضرت داره به این مردمی که مدعیان ما مسلمونیم میگه خواهی مسلمونید که کافر که نباید باشید، منافق که نباید باشید، خب باید مؤمن باشید. نشانه مؤمن چیه؟ وقد ترون عهود الله منقوزه، شما دارید میبینید عهدای خدایی شکسته شده. فلا تفزعون، پس چطور داده شما در نمیاد؟ پس چطور آرامید، ساکتید؟ و انتم لبعض زمم آبائکم تفزعون، اما اگر رابطه با اجدادتون، پدراتون، بعضی عهداشون شکسته شده باشه، داده شما در میاد. اما چرا راجع به پیغمبر دادتون در نمیاد؟ و ذمت رسول الله محقوره، اونی که در رابطه با پیغمبر تو شما حقیر داره معرفی میشه. خب پیغمبر گفت امامت با این همه ارزش، شما که میده امامت بی ارزشه، بعد شما دارید مثل یزید رو به عنوان امام معرفی میکنید. اگر امامت که یک اصل دینی مقهور بشه، نتیجهش چی میشه؟ والعمیو والبکمو والزمنا فی المدائن محمله، بیچاره ها، کراکورا، زمینگیرا، لا، اینا همه رها شدن تو جامعه. البته این کراکور و لال میتونه بر مبنای فکری هم باشه که خیلی دقیقتر و حساستره. لا ترحمون، کسی بینا رحم نمی کنه. ولا فی منزلتکم تعملون، مگه شما نباید به دیگران آگاهی بدید که دین چیه، خدا چیه، راه چیه؟ چرا منزلت خودتون رو نمی شناسید و انجام وظیفه نمی کنید؟ ولا من عمل فیات و اینون، خودتون کار نمی کنید، یه بیچاره دیگری که داره کار می کنه کمکش نمی کنید شما، بلکه مانع راه اونایی که می خوان عمل کنن می شید. امام حسین فریادش چیه؟ و بالاتهان و المصانعت عند الظلمت تأمنون، این ظلمه دارن یه شیطنت هایی میکنن، دارن با دین بازی میکنن، دارن حقایق رو لوس میکنن، ولی شماها خودتون میگید اصلا همه چی آرامه، الحمدلله هیچ مشکلی نیست. کل ذالک مما امرکم الله بهی من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون، شما دچار غفلت شدید. لذا ربانی کیه؟ به ما کنتم تعلمون. پس وظیفه اونایی که میخوان ربانی باشن چیه؟ مردم رو بیدار کنن، مردم رو هوشیار کنن، حقیقت دین رو تعلیم بدن. و انتم اعظم الناس مصیبتن لما قلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون، شما رو به جان علی اکبر حسین سلام الله علیه ما دقت کنید. این امام حسین اون روز فریاد زد، امرو برای من شما مطرحه و میگه انتم اعظم الناس مصیبتن لما قلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون، اگر بدانید شما بزرگترین مصیبت رو مرتکب شدید به خاطر اینکه به نقل به معنا علما رو یاری نمی کنید، دین شناسان رو یاری نمی دید. آقا چقدر تو این جلسات دهه محرم ما داریم، اگر یه آدم متفکر زحمت کشیده، خون دل خورده، رنج برده بیاد بگه آقا دهه برنامه اینجور بشه، 100 تا گردن کشیده میشه، نه به نظر ما اینجوری باشه بهتره. این همکاری با عالمان دینه یا تضعیف دل سوختگان مسیر تکامل دین؟ امام حسین داره فریاد میزنه اگه انبیا اومدن کافر نشید، منافق نشید، شما مؤمن بشید، مؤمن ربانی بشید، مؤمن ربی بشید. حالا خودتون ربانی ربی نیستید، دیگه مانع ربانیون و ربیون نشید، کمکشون کنید، بگذارید جامعه بشر رو بیدار کنن. من اشاره میکنم، وقت اجازه نمیده، انشالله فردا شب اینو براتون میشکافم. همیشه تاریخ جامعه سه قشرن، همیشه تاریخ دوتا اقلیت یک اکثریت، اقلیت باطل با امامت باطل، اقلیت حق با امامت حق، اکثریت که یا این اقلیت باطل با امامت باطل اکثریت رو به طرف خودش میبره، این اقلیت حق با امام حق مظلوم واقع میشه، یا این اقلیت حق با امامت حق این اکثریت رو به طرف خودش میاره، اقلیت باطل مجبور کنار بره. بیایم این دهه عاشورا فکر کنیم، ما در این سه دسته جزء کدومیم؟ ان شاء الله جزء اقلیت باطل که نیستیم، دنبال امام باطل هم که نیستیم. اگر جزء اقلیت حق نیستم که درجه ای از امامت امام حق رو من داشته باشم، یعنی ربی باشم، ربانی باشم، که تعلمون باشم، تدرسون باشم، ولی اگه جزء اکثریتم دیگه آب با آسیاب این نریزم، بیام اینو تقویت کنم. اینو امام حسین داد میزنه روز عاشورا. امام حسین میدونه غلبه نمی کنه از نظر ظاهری. امام حسین خودش فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا را، جدم به من فرمود و شب عاشوران فرمود هممون قرار شهید بشیم. اما چرا دارم میگم بیاید؟ میخوام این راه را به بشریت نشون بدید. انسان ها چه امروز 61 هجری کربلا، چه 100 سال بعد، چه 1500 سال بعد، اگر جز اقلیت باطلی حق را ضایع کردی، اگر جز اکثریتی اقلیت حق را بشناس، برو سراغ اقلیت حق، نگذار اقلیت حق غریب بماند. حالا شعر امام حسین رو براتون بخونم. این فرمایش هنوز کار داره. به خدا خودم رو کنترل میکنم، آدم آتش میگیره. حسین سلام الله علیه ها دادش چه بوده؟ مکتب حسین چه میگه؟ من خیال میکنم از مکتب حسین تنها سیاه بپوشم و تنها عزاداری کنم. خدایا تو شاهدی، دوستان من میدونن. گفتم من اینم که اگر وظیفم نباشه حرف زدن، دلم میخواد این دهه محرم فقط تو مجالس عزاداری بشینم، عزاداری کنم. ولی تکلیف چیه؟ حالا امام حسین، دیوان منسوب به امام حسین علیه السلام، جانم به فدات سید الکونه، شما رو به خدا این شعر امام حسین گوش کنی تا مغز استخون آدم رو نمیسوزونه. بیایم کمکش کنیم. نفرمود هل من ناصر ینصرنی؟ نصرت امام حسین با این شعر علا دریا میره. وقعنا فی الخطایا والبلایی و فی زمن انتفاض و اشتباهی. وقعنا، واقع شدیم، شرایط ما این شده. فی الخطایا والبلایی، گرفتار خطاها، نابسامانی ها و ابتلاعات گوناگون. و فی زمن انتفاض و اشتباهی، در یه زمانی که پیمان شکنی ها عجیبه و اشتباه پشت اشتباه دارن این مردم انجام میدن. تفان الخیر و الصلحاء ازلو، خیر مرد، صلحاء ذلیل شدن، صالحین حقیر شدن. و عز بذلهم اهل الصفاهی، با ذلیل شدن صلحا اهل صفاحت نابخردان عزیز شدن. این سقش دارم میگم، اقلیت حق، اقلیت باطل، اکثریت. تفان الخیر و الصلحا ازلو و عذب ذلهم اهل الصفاح و با الامرون به کل عرفی فما امن کرن فناس ناهی. اونایی که ارزش ها را می شناختن و مردم را امر می کردن، اینا برگشتن. فما امن کرن فناس ناهی، و اونایی هم که بیان مردم را از منکرات باز بدارن، اینا مثل این که کنار رفتن، کسی وجود نداره. فصار الحر للمملوک عبدا فما للحر من قدر و جاهی. اونایی که آزادن اونا رو به اسارت و عبودیت میخوان بگیرن، اون وقت برای آزادگی قدر و جاهی قائل نیستن. یعنی میان به امام حسین میگن آقا چرا واستادی؟ کوتاه بیا. و خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام در جواب یکی از اینهایی که اصرار اینجوری براشون میکرد که آقا چرا اینقدر داری پافشاری میکنی؟ مرحوم قاضی نورالله ششتری در کتاب احقاق الحق جلد 11 صفحه 60 امام حسین علیه السلام فرمودن که خب چی میشه مگه؟ گاه شما رو میکشن. فرمود هل تقدرون علی اکثر من قتلی؟ آیا بیشتر از این که منو بکشن کار دیگه هم میتونن بکنن؟ مرحبا بالقتل فی سبیل الله. مرگی که در راه خدا باشه مرحبا. شما دیدید خوش آمده میگن اهلا و سهلا و مرحبا، یه خوش آمد میگن به این مرگی که بخواد تو سبیل الهی باشه. مرحبا بالقتل فی سبیل الله ولکنکم لا تقدرون علی هدم مجدی و محو عزی و شرفی فاذا لا بالی القتل. شما میتونید منو بکشید اما مجد منو که نمیتونید از بین ببرید، عظمت منو که نمیتونید از من بگیرید، اون آزادگی و شرافتی که من دارم تو تاریخ باقی میگذارم اینو که نمیتونید. فاذا لا ابالی القتل، پس چه ترسی از مرگ داشته باشم؟ اندر اون جا که باطل امیر است، اندر اون جا که حق سر وزیر است، اندر اون جا که دین و مروت پایمال و زبون و اسیر است، زندگی راستی ناگوار است، مرگ بالاترین افتخار است، زان شهید سر از دست داده، زان فداکار در خون فتاده، جاودان آید این بانک پرشور. لا ار الموت الا السعاده، انی لا ار الموت الا السعاده، ولل حیات مع الظالمین الا برما. پس ببینید جنبندی کنم دیگه، امشب وقت اجازه نمیده. انبیا میاین چه هدفی دارن؟ نه پول میخوان، نه خانه میخوان، نه از شما قل لا اسألکم علیه اجر، ما که مزد نمیخوان، ما آمدیم شماها رو دستتون رو بذاریم تو دست خدا. و هر کی هم که میاد این راه رو انجام پیش میگیره و میشه خدایی. اما هر کسی هم که از حتی تبلیغ دین هدف دنیاوی داشته باشد و دنبال رو انبیا نیست، چون انبیا هدفشون خداست، مردم رو خدایی بار بیارن. اما مردم در مقابل این انبیا این دستجات مختلفن. آقا اگر خدا میخواست به زور انبیا رو بر مردم مسلط کنه که میکرد. لذا در قرآن کریم میفرماید لو شاء الله لجعلکم امتا واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. اگه خدا میخواست، اما نه، خدا میخواد شما توی میدان مسابقه خودتون با تلاش خودتون جلو بیافتید، اما انبیا کمکشو میکنن. حالا که اومدن کمک کنن، شما یا کافرید یا منافقید یا مؤمن. مؤمن خصوصیاتش اونه، تو مرحله فردی باید رو دلش کار کنه، رو عقلش کار کنه که بتونه مطلب رو بگیره، همون گونه که از امام حسین علیه السلام شب خوندیم. تو مرحله اجتماعی اولین ارزش خودشناسیه. قال علی علیه السلام افضل المعرفه معرفت المرء علی امر نفسه. یکی از این معرفت نسبت به خیشتن، یه وجهش، نمیگم تنها، وجوه مختلف داره، یه وجهش اینه من خودمو در این گذرگاه تاریخ در روند اجتماعی در دستجات مختلف جز کدومام؟ اقلیت حقم، اقلیت باطلم، اکثریتم. امامانی که جز اقلیت حق بودند و اطرافیانشون هم یه اقلیت بودن، می اومدن به اکثریت می گفتن بیاید با ما دست به دست هم بدیم تا بتوانیم راه خدا را هموار کنیم. یه درد دلی اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه دارن، من سری رد بشم، چشمم به ساعت، خیلی جالب و در خور تعمق، دقت بفرمایید. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از 25 سال خانه نشینی، وقتی که قدرت ظاهری رو به دست گرفت، جمعیت اومدن که با ایشون بیعت کنن، حضرت فرمودن دعونی رهام کنید، نهج البلاغه است، دعونی رهام کنید، ولتمسو غیری، برید یکی دیگر رو انتخاب کنید.
خب چرا آقا، حق شماست، شما امام، شما جز اون اقلیت حق بودید که اکثریت نیومد با شما همکاری کنه. حالا علی ظاهر اومدن میگن قبولتون داریم. خب حالا اومدن، چرا حضرت میفر این عجب بلاغه است؟ دعونی، منو رها کنید، ولتمسو غیری، برید سراغ یکی دیگه. چرا؟ خود حضرت میفرماید لعنا، برای این که ماها یک المستقبلون، یه آینده پیش رو داریم. لا تثبتوا فیه القلوب، شما ثابت قدم نمیمونید، منو میکشید وسط، تنها میذارید میرید. لذا این اکثریت این اقلیت رو تنها میذارن. و عبارت دیگری که حضرت در این رابطه فرموده که خیلی عجیبه، فرمودن که انا اورید بکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. انا اریدکم لله، من میگم بیاید بیاید مردم بیاید کمک دست به دست هم بدیم. چرا؟ لله. انتم تریدونن این انفسکم، اما شما میگید علی بیا، برای اینکه میخواد یه چیزای خواسته شخصی خودتون تامین بشه. لیس امری و امرکم واحد، این لیس امری و امرکم واحد رو به تعبیر امروزی بگم، خط من علی و خط شمایی که الان اومدید میگید یا علی زنده باد علی، شما یه خط نیستیم. من میگم باید نظام الهی رو به هم کمک کنیم، مردم خدایی بشن، شما میگید فعلا علی بیاد شاید سورسات ما دایرتر بشه. لذا وقتی علی روی کار میاد، طرف میاد توقع پست مقام غیر منطقی از علی داره، سلام الله علیه، وارد میشه، شب حضرت شمعی رو روشن کرده، داره بیت مال رو حسابرسی میکنه، طرف وارد شده، یا علی با شما کاری داریم؟ حضرت میفرمایند کار شخصی یا کار مربوط به جامعه اسلامی، نه کار شخصی، صبر کنید. اون شمع رو خاموش میکنن، شمع دیگری رو برمی افروزن. حالا بگید، اول بگید راز این شمع روشن کردن و خاموش کردن چی بود؟ علام نقل حضرت فرمودن اون شمع مال بیت الماله، من با نور او باید کارهای مردم انجام بدم، شما با من کار شخصی دارید، من نمیتونم از شمعی که مال بیت الماله استفاده کنم، از شمع شخصی خودم استفاده کردم. اینا چشمکی به هم دیگه زدن، گفتن با این علی ما به جایی نمیتونیم برسیم، رفتن جنگ جمل رو بر علیه علی رو انداختن. خب اینا که دنبال قرار بود دنبال اقلیت حق باشن، خودشون شدن اقلیت باطل. امام حسین در عاشورا، حالا این دو شب دیگه نشون میدم، امام حسین در عاشورا این کارو کرد. اگر انبیا می آورند کتاب را، نبوت را، حکمت است که اشاره کردم کتاب صامت با کتاب ناطق دست به دست هم می دهد تا امکان تحقق راه انبیا باشد. و این امامت لوس شد، امشب فقط این بخششو گفتم، امامت ارزشی ندارد، فردا شب بخش دیگر رو بگم. خب چه کسی حالا که ارزش ندارد، چه کسی میتواند امام شود ولو یزیدم باشه؟ اون وقت این خط چه میکنه؟ میگه ما یک کار فکری میکنیم، یک کار خاصه حماسی. گاهی به عنوان مثال عرض میکنم، آقا بنده فرض کنید یه دردی بر من غلبه کرده، میام فکر و مطالعه و مشورت و با اهل فن در میان گذاشتن، آقا برای حل این مشکل با هم چه بکنیم، راه پیدا میکنیم. یه وقت هیچ راهی وجود نداره، میام توی این خیابون وای میستم روی بلندی، میگم آی مردم به دادم برسید، که مردم حساس بشن. عاشورا داد زدن اولیای حق است، اقلیت حق. آی مردم، دین خدا داره بازی چه میشه؟ و امام حسین این کارو کرد. لذا این اقلیت باید ولو 6 ماه هم توشه بیاد، 90 سالم 82 سالم توشه بیاد. یاران تا زنده بودن نذاشتن احدی از اهل بیت ابی عبدالله بیاد جلو، همه یاران شهید شدن، حالا فقط مونده خانواده ابی عبدالله بنی هاشم. خب اولی از بنی هاشم از خود امام حسین شروع شد، وجود مقدس علی اکبر. من مقدمه روزه های فروزش بشم، عنایت بکنید دیگه بحث رو وقت اجازه نمیده، انشالله فردا شب. علی اکبر کیه؟ من فقط از این جمله امام حسین دیگه خودتون برداشت کنید. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خلقنش خیلی تعجب نداره، خب بالاخره نبی پیغمبره، قیافه شبیه پیغمبره. اونقدر علی اکبر سلام الله علیه شبیه پیغمبر بود که در روایات ما داره امام حسین میفرمودن هر وقت دلم برای جدم تنگ میشد نگاه به علی اکبر میکردم. قیافه اصلا آینه تمام نمای پیغمبر، اما خلقن به رسول الله، خلق رسول الله. قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم و اشبه الناس خلقن و خلقن. اینو داشته باشید. یه مقدمه دیگه، هر پدری آرزوش اینه که فرزندش و فرزندانش سالم، عالی، رشد یافته، به ویژه ادامه دهنده راهش باشن، به خصوص اگر راهشون راه فکری و رسالت‌های ارزنده الهی باشه. حالا امام حسین میدونه که علی اکبر که اشبه الناس خلقن به رسول الله است، اگر بخواد راه امام حسین رو ادامه بده چه میتونه در این عالم انجام بده. اینم دو. سه، الان این انسان با این قدرت، با این عظمت، در اوج شادابی جوانی، در مقابل اون اقلیت باطلی که اکثریت رو استحمار کردن، با خودشون همراه کردن، در مقابل این اقلیت حق بیستن و اونقدرم تشنه به خون اقلیت حقن که شب عاشورا عرض خواهم کرد، میخوان حتی از نظر فیزیکی هم، فکری که حریفشون نیستن، از نظر فیزیکی هم برترین شکل برخورد رو داشته باشن. حالا این پدر اینو میدونه، پسرم در این شرایطه، اومده بابا من میخوام اولی از بنی هاشم باشم که برم میدون. هر یک از این سربازان ابی عبدالله میومدن، امام حسین وقتی میذاش معطل میکرد، مطالبی میفرمودن بعد، ولی تا علی اکبر گفت بابا اجازه بده، حضرت فرمودن برو پسرم. حرفایی زدن، ولی من این شعر عمان سامانی رو به نظرم خوب فهمیده، شایدم همین باشه. عمان اینه که چرا امام حسین فوری فرمود پسرم برو، میگه بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. میخوام خدایا علی برای من اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله است، ولی راه تو برای بیداری خلق اینو میخواد، بدون مکس میگم بابا برو. علی اکبر رفت، جنگ نمایانی کرد، همه اون قضایا کاری ندارم، همون گونه که عرض کردم اینا با این خانواده خیلی لجن، به خصوص با نام علی. امام حسینم اسم بچه هاشو گذاشته علی اکبر، علی اوسد، علی اصغر. این خط میخواد نشون بده خط علیه، اون خط هم میخواد نشون بده خط معاویه و ابو سفیانه. لذا وقتی فهمیدن علی اکبر حسینه، با یک ولوله هجوم آوردن. شنیدید که چه کردن؟ اربن اربا. یعنی چی؟ اگر گوشت رو بذارید رو تخته با ساتور بزنید، اینو عرب میگه اربن اربا. چی شد که علی اکبر اربن اربا کردن؟ وقتی علی اکبر می جنگید، شمشیری به فرق علی اکبر زدن، فرق علی اکبر شکافته شد، دستش آورد به گردن اسب که نیفته، اسب او رو بیاره، این خون سر علی اکبر ریخ به چشمای اسب، اسب را رو ندید، رفت دو دل دشمن، با شمشیر زدن، با خنجر زدن، با نیزه زدن، اربن اربا کردن. اینجا بود که ابی عبدالله مثل باز شکاری دوان دوان اومد، رسید کنار علی اکبر، یه نگاهی به بدن اربن اربای علی کرد، دید دلش آرام نمیگیره، اومد نشست، این صورتو به صورت علی اکبر گذاشت. وقتی بلند شد دید نمیتونه بدن علی اکبر رو به خیام ببره، اینجا بود که فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید.